أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما على مولانا بقية الله. ما بحثمون در رابطه با آیاتی است که آیان استدلال میکنند بر عدم مشروعیت حکومت نبی مکرم و به تبع حکومت خلفا و حضرت امیر و ائمه علیهم السلام و عمده اینها هم سرمنشأشون عبارت های آقای علی عبدالرزاق هست، اون عالم مصری متولد 1305 شمسی متوفای 1385 و 1344 قمری هم ایشون از دنیا رفته. ایشون مجموعاً 64 آیه از قرآن رو استدلال کرده بر اینکه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم حق حکومت نداشته. من یک لیستی از اینها را خدمت عزیزان اول بگم بیاد این 64 آیه رو، بعد برمیگردیم به اول خط. لا اکراه فی الدین دو آیه هست، افانت تکره الناس ان تکونوا ان یکونوا مؤمنین و همچنین لا اکراه فی الدین و ما انت علیهم به جبار یک آیه و ما انت علیهم به مسیطر یک آیه، بعد لست علیهم به وکیل 8 آیه و ما ارسلنا که علیهم حفیظا 2 آیه، این علیک الا البلاغ 20 آیه، یعنی 20 جا و ما علیک الا البلاغ و ما علینا و ما علی الرسول الا البلاغ، از ارسلنا که مبشرا و نذیرا 20 آیه، انما انا بشر مثلكم 2 آیه، ولو شاء ربك لامن من في الارض جميعا كلهم 4 آیه، لتبين لهم الذي اختلفوا، یعنی کار پیغمبر تبیین بود نه حکومت، 4 آیه. این 64 آیه هست که از این 64 آیه 13 آیهش تکراریه، یعنی خیلی زیاد حواسش نبوده یا به قول خواسته یه مدار آمار آیه ها را بالا ببره. در رابطه با لا اکراه فی الدین یک توضیح مختصری دادیم، ولی بعدا مفصل ما در رابطه با لا اکراه فی الدین عرض خواهیم کرد. در لا اکراه فی الدین سوره بقره آیه 256 در سوره یونس توضیح داده مراد از لا اکراه فی الدین چی هست. ولو شاء ربک لامن من فی الارض کلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو میخوای وادار کنی مردم را به زور ایمان بیاورن. بحث اکراه بر ایمان با التزام بر لوازم ایمان دو شیعه. آیا رسول اکرم یا دیگر بزرگان میتوانن به زور یک فردی را مسلمان بکنند، فردی را به زور شمشیر شیعه بکنند؟ عرض کردیم این آیه هم نبود، عقلن همچی چیزی تصورش درست نیست. ایمان امر قلبی است، اسلام امر قلبی است، امر قلبی باید با اختیار کامل و با میل کامل انسان قبول کند تا وارد قلب بشه. با سرنیزه انسان نمیتواند یک چیزی را بخواد وارد قلب انسان کنه. حالا اونو عرض میکنیم، اینو عرض خواهیم کرد. حالا جنگ ابتدایی رو خیلی داره نمیشه چیز کرد، ولی آیات قتال البته این قضیه فردن تکر و ناس بر اصل اسلام یه بحث دیگریه. آیات قتال که هست در رابطه با کسانی که دارن فتنه‌گری میکنن. البته اون بهترین دلیل برای تشکیل حکومته. حالا آیات کتاب رو من عرض میکنم، اقوال بزرگان اهل سنت در ذیل و ما انت علیهم به جبار، این رو من دستبندی کردم که نایان میگن ما انت علیهم به جبار نسخ شده به آیات قتال. حالا ببینیم واقعا نسخش درست هست یا درست نیست، فقط قولی آوردن آقایان. از نبی مکرم ما چیزی بنده پیدا نکردم. و اضافه ببین مثلا این آیات قتال که ما حدود 4-5 تا آیه داریم، اینها ما انت علیهم به جبار و با این قتال رابطه شون چیه؟ آیه سومی که آیان استدلال کردن آیه 45 سوره قاف هست، نحن اعلم به ما یقولون. دقت کنید، اصلا صدر ذیل آیه خودش مسئله را روشن میکنه. ما آگاه تریم از این حرفای نادرستی که مشرکین مکه به شما میزنن. یا در آیات دیگر ولقد نعلم انك یزیق صدرك مما یا بما یقولون، نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبار، تو جبار نیستی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. ببینید اینجا فقط ما انت علیهم بجبار نیست، قبل از ما انت علیهم به جبار نحن اعلم به ما یقولون هست. پیغمبر اونها را دعوت میکند به اسلام، اونها یک دفعه میگن نمیدونم ما انت علیه الا به ساحر انهم لمجنون، نمیدونم چی چی، یعنی تمام افتراعاتی که امکان پذیر بود به رسول اکرم میزنن. من در یک روایتی، حالا اگر یادداشت کرده باشم، میگه رسول اکرم از گفتار مشرکین مکه قلبشون آتش میگرفت. واژه یحترق داره، یعنی به قدری برای نبی مکرم سخنان مشرکین دردآور بود قلبش آتش میگرفت از اینها. نحن اعلم به ما یقولون داره به پیغمبر آرامش میده، ما آگاه تریم اینها که میگن و ما همه اینها را یک روزی عذاب خواهیم کرد، یا در دنیا یا در آخرت. و ما انت علیهم به جبار، تو نسبت به اینها جبار نیستی، یعنی نمیتونی به زور اسلام را وارد قلب اینها بکنی. تو دعوتت رو کردی و اصرار بر دعوتم کردی و تمام اینها نتیجه معکوسم داده. فذکر بالقرآن، تو فقط وظیفه تذکر دادن هست به قرآن، اونم من یخاف و وعید. باید اینجا داره به حضرت گرامی ده. اون کسانی که لا یخاف و وعید اونها را دیگه رها کن، میدانی اونها با گفتار تو اصلا قابل اصلاح نیستن، هرگز ایمان نخواهند آورد، اونها را بگذار کنار. فذکر بالقرآن من یخاف و وعید. در امر به معروف و نهی از منکرم اتفاق مسلمین هست، در صورتی واجب هست که شما احتمال تأثیر بدی، یقین داری که امر به معروف یا نهی از منکر تو هیچ اثری ندارد، اینجا دیگه امر به معروف و نهی از منکر از وجوبش ساقط میشه. ولی زامی که فذکر بالقرآن، نه همه مشرکین، نه همه مردم، من یخاف و وعید، اونایی که از عذاب الهی حراسان هستن. یعنی این آقایان میان وسط یک کلمه را میگیرند روش مانور میدن. حالا آیات دیگر چی هست نگاه نمی کنن. خود آیه قرآن صدر ذیلش پیامی که دارد، این صدر ذیل توجه نمی کنن. مرحوم شیخ طوسی، من اولا اقوال هم بزرگان شیعه را در ذیل این آیه آوردم، هم علمای اهل سنت را. ببینیم بزرگان اهل سنت همین استفاده ای کرده اند که امثال این کدیور و اینها دارن استفاده می کنن، یا شریعت سنگلدی و امثال اینها، یا نه هیچ کدام از بزرگان مفسرین شیعه و سنی همچه برداشتی ندارند. شیخ طوسی متوفای 460 کتاب تبیان مفصل ترین تفسیری است که شیعه نوشته، یعنی اولین کتاب مفصل تفسیری شیعه است. ما قبل از شیخ طوسی به این تفصیلی تفسیر قرآن نداریم. در تبیان ابتدا میگه قال الحسن، مراد از حسن حسن بصری هست، تو ذهنم هست، اهل سنت هم دارن طبری و غیره هم کلمه حسن را آوردن. ما انت علیهم برب تجازیهم به اعمالهم، ما انت علیهم به جبار، اصلا یه برداشت دیگه دارن آقایان. پیغمبر، اینا که دارن این همه تو را اذیت میکنن، طعنه میزنن، افترا میزنن، تو پروردگار اینها که نیستی اینها را برداری مجازاتشون بکنی. و انما انا المجازی لهم، اینها را فردای قیامت مجازاتشون به عهده منه. و قیل و ما انت علیهم بفز فی دعائهم الى توحید الله و اخلاص عبادته. بعضی هم گفتن که تو نمیتونی سخت گیری کنی در دعوتشون به توحید. بعد میگه والجبار العالی السلطان و انه قادر على اذلال جمیع الاشاد به حسب الاستحقاق و هذه الصفت لا تصح الا لله تعالی وحده. مراد از جبار اون کسی که در جامعه برتر از دیگران هست و تسلط هم دارد و قدرت دارد جمیع معصیت کارها را چکار کنه، مجازات کنه و برای اینها اذلال تهیه کنه، اینا را ذلیل کنه، معصیت کارها را به حسب استحقاقش. و این صفت هم جز برای خدا شایسته نیست، یعنی کسی که قادر باشد علا ازلال جمیع الاساد به حسب الاستحقاق، این از ویژگی های خدای عالم هست. فا این وصف به الانسان کان دمن، هر انسانی رو بخوان توصیف کنند قادر علا ازلال جمیع الاساد به حسب الاستحقاق، این ذم، لانه جعل لنفسه من المقدره ما ليس لها. بعد در آخرم میگه قیل ما انت بجبار ای لا تتجبر عليهم و قال الفرا يجوز ان يكون لا يجبرهم على الاسلام. و خود شیخ طوسی هم من ندیدم نظر شخصی خودش رو، فقط این نقل قولی کرده، رد شده رفته در اینجا. حالا در رابطه با و ما انت علیهم به مسیطر، اونجا خیلی ها حرف زدن، چون این دوتا در حقیقت یک مفهوم است. بعضی ها در ما انت علیهم به جبار حرف زدن، بعضی ها ما انت علیهم به مسیطر حرف زدن. دیگه ببینید بحث سر این هست که آیا نبی مکرم مسئول اذلال جمیع الاساد هست یا نه. اساد اگر کارشون به مسئله سیاسی برگردد، فتنه‌گری برگردد، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، ولی یک کسی نماز نمیخواند، قبول دارد ولی نماز نمیخواند، برای شما از کنم به نامحرم نگاه میکند، آیا اینها را هم نبی مکرم مکلف هست مجازات بکنه؟ غیبت میکند، دروغ میگد، آیا اینها را پیغمبر اکرم مجاز است اینها را مکافات بکنه، مجازات بکنه؟ یه مقداری عرض کردم جمیع الاسات رو داره میگه با قید جمیع الاسات. البته خدای عالم هم فردای قیامت بخواد مجازات کند، نستجیر الله، خدا جسم نیست بیاد پایین رو مجازات کند. اینها همین ایاب الناس الیکم و حسابهم علیکم، حساب همه مردم با امام زمان همون عصر خواهد شد. و روایات هم در این زمینه ما زیاد داریم، یکی دوتا هم نیست، و اینها در حقیقت اسمای الهی هستند و محل جریان ارادت الله اینا هستند. ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبط الیکم و تستر من بیوتکم، که این رو قبلا ما عرض کردیم، مرحوم شیخ صدوقم میرسه به این، میگه اصح و زیارات اندی من طریق روایه و فیها بلاغون و کفایه. در روی شک شبهی درش نیست. یه تعبیری داره مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، نکته قشنگیه، میگه این دو ملک رقیب عتید از منشیان حضرت ولی عصر هستند، یا از منشیان امام عصر خودشون هستند، و اینها تمام اعمال این بنده را می نویسن و به خدمت حضرت ولی عصر ارواح اونا فدا ارائه می دهند. حالا بعد یه بحث جدایی ما داریم که آیا امام علیه السلام در تمام حالات مسلط به تمام اعمال مردم هست، یا هر وقت اراده کند این علمش تعلق می گیرد. اینم باز مرحوم طباطبایی یک بحث خیلی خوبی قشنگی دارد، انشاءالله یک فرصتی ما در بحث های متفرقه‌ای که داریم عرض خواهم کرد.
محوریت رو در ادله قرآنی اصلا منحصر نکرده. آیا بهتر نیست که ادله تاریخی ایشون رو اول رد بکنیم؟
ببینید ایشون وقتی میان اول آیات رو میاره، بعد از آیات ایشون برای شما عرض کنم تعبیرشون این هست. ببینید چند تا تعبیر داره. آیات رو میاره میگه القرآن یمنع صریحا ان یکون النبی وکیلا ولا جبارا ولا مسیطرا، فمن لم یکن ومن لم یکن مسیطرا فلیس بملک، لأن من لوازم الملک السیطرة العامة والجبروت سلطانا. بعد میگه و من لم یکن وکیلا علی الامه فلیس بملک ایزن. دوباره باز میگه همون زیل همون قرآن آیاتو، والقرآن صریح فی ان النبی لم یکن له من الحق علی امته غیر حق الرساله ولو کان ملکا لکان له علی امته حق الملک ایزن، و ان للملك حق حقا غیر حق الرساله و فضلا غیر فضلها و اثرا غیر اثرها. باز میگه قرآن کما رأیت صریح فی ان محمدا صلی الله علیه لم یکن الا رسولا قد خلت من قبله الرسل ثم بعد ذلك صریح فی انه علیه السلام لم یکن عمله غیر ابلاغ الرساله و انه لم یکلف شیئا غیر ذلک البلاغ. اینها را میاره، بعد میگه لیس القرآن وحده هو الذی احمل تلک الخلافه ولم یتسد لها بل سنت القرآن ایزن قد ترکتها. حدود 6-7 صفحه در رابطه با آیات قرآن بحث میکنه، در رابطه با سنت دو سه صفحه بحث میکنه، خیلی بحث نمیکنه. یعنی شاید مجموع بحث سنتش از یک صفحه و نیم بیشتر نیست، ولی در اون یک صفحه 10-15 تا مسائل رو همینطوری خیلی به اجمال رد میکنه. در همون یک صفحه کل آنچه که شیعه مخصوصا برای حکومت نبی مکرم و ائمه علیهم السلام دارن، ایشون کلا رد کرده. اینا قرآن رو اول میاره، 4-5 صفحه آیات قرآن رو عرض کردم، 13 موردم در این 3-4 صفحه تکرار داره. یعنی مشخصه برای این که حالا یا حواسش نبوده، یا مثلا در یک جا از حفیظن استفاده کرده، در یک جا از وکیلنش استفاده کرده. برای تبیین بیشتر ایشون اینه داره. بعد به سنت هم که میرسه خودش حرفی نمیزنه، میره از مواقف و شرح مواقف عزالدین ایجی اینها استفاده میکنه و همچنین از خلافت و امامت عظمای سید رشید رضا استفاده میکنه. یعنی خودش اونجا ابتدا حرفی ندارد، خود عبارت هایی که تفتازانی و دیگران دارند اینها را عزالدین ایجی دارد، از اونها دارد استفاده. ما میبینیم که بعضی از این آقایان استدلالشون به آیات قرآنه و ما آیات قرآنی که اثبات میکند حکومت رو برای رسول اکرم، اینا را ما مطرح کردیم بیش از اون اندازه که نیاز بود، احادیثش هم مطرح کردیم، ولی قول دادیم که ببینیم خود ایشون از آیات کجا استفاده کرده. از خود آیات مقدم بر همه است از دیدگاه بعض آقایان دیگه، کاری هم با عقل آقایان ندارن. میگن آقا وقتی قرآن 30-40 آیه دارد که نفی کرده از هر گونه حکومت رو از نبی مکرم، شما چرا دارید این همه اسرار میکنید؟ وقتی قرآن میگه پیغمبر حق حکومت ندارد، دیگه کلام قرآن فصل الخطابه. ما دنبال این هستیم فعلا آیاتی که شون استدلال کرده ببین مثلا این آیات دلالت دارد بر عدم حکومت نبی مکرم یا نه برداشت آقایان برداشت غلطیه. کسان آیات اونطوری که این آقایان استدلال میکنن هیچ ارتباطی ندارد. مرحوم طبرسی در مجمع البیان جلد 9 صفحه 251 میگه ما انت علیهم به جبار ای به مسلطن قادر على قلوبهم فتجبرهم على الايمان. این واژه تجبرهم على الايمان یک واژه است که عمده مفسرین شیعه و مفسرین اهل سنت دارند و ما انت علیهم بجبار یعنی لیس لك ان تجبرهم على الايمان على الاسلام. این به هیچ وجه بعد از اسلام التزامات بعد از اسلام رو شامل نمی شود. و در تفسیر جوامع الجوامع باز ای ما انت علیهم بجبار ای متسلطن تجبرهم علی الایمان انما انت دائن و منذر کقوله لست علیهم بمسیطر. تفسیر جوامع الجوامع جلد 3 صفحه 423. فخرالدین تریحی کتابی دارد تفسیر غریب القرآن و الجبار المتسلط و ما انت علیهم به جبار ای مسلط و الجبار المتکبر کما فی قوله تعالی و برن به والدتی و لم یجعلن جبارن شقیا و الجبار القتال که قوله ازا بتشتم بتشتم جبارین. که میگه 3 معنا دارد، به معنای تسلط و به معنای متکبر و به معنای قتال، و میگه یک معنا ندارد. هر 3 معنا را رسول از رسول اکرم نهی شده. در رابطه با حضرت یحیی و بم و برن به والدی و لم یکن جبارن اسیا، این البته دیگه ترهی نیاورده، مال حضرت عیسی را آورده، و برن به والدتی و لم یجعلن جبارن شقیا. علامه طباطبایی در المیزان چند جا بحث کرده، در جلد 18 صفحه 361 میگه الجبار المتسلط الذي يجبر الناس على ما يريد. این خیلی عبارت فرق کرده، يجبر الناس على ما يريد، اونجی که خودش دلش میخواد مردم رو بخواد اجبار کند، میگه همچه چیزی برای پیغمبر اکرم نیست. ولست انت متسلط جبارنی علیهم حتی تجبرهم علا ما تدعوهم الی من الایمان بالله والیوم الاخر. و تو همچه تسلطی نداری، جباریتی نداری که مردم را مجبور کنی ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت بیارن. تفسیر علی ابن ابراهیم هم جلد 2 صفحه 327 نور استقلین به همین شکل روایاتی رو از علی ابن ابراهیم آوردن که پیغمبر تو مجبور نمیتونی مجبور کنی، فقط ذکر یا محمد ما وعدناه من العذاب. این خلاصه ی حرفی است که مفسرین شیعه دارن، البته مطالب خیلی زیاد است، ولی من دیگه دیدم همه مفسرین شیعه آمده اند میگن ما انت علیهم بجبارن ای متسلطن تجبرهم علل ایمان بالله بل ایمان بیوم القیامه. هیچ جا ما ندیدیم یک نفر از مفسرین بیاد بحث جبار را یا مسیطر را یا اکراه را بگی آقا تو اگر یک مسلمان ها نماز نمی خواندن شما باید مسلمان ها را مجبور کنی به نماز خواندن، اگر روزه نگرفت کسی تو باید مجبور کنی به روزه گرفتن. مثلا این مسئله ای نیست، ربطی به این ندارد، تمام این آیات به اصل اسلام برمی گردد. و عرض کرده من ما بین الزام و التزام باید فرق قائل بشیم. الزام نفیه، التزام صحیحه. الزام قبل از ایمانه، التزام بعد از ایمانه. ما نمیتونیم کسی را ملزم کنیم حتما اسلام را بپذیرد، ولی اسلام را پذیره ملتزم هست تمام مقررات اسلام را چکار کند؟ انجام بدهد. اگر انجام نداد برای هر ترک واجبی، برای هر ارتکاب معصیتی، شارع مقدس اونجا چکار کرده؟ یک حدی و تعذیری قرار داده. حالا این دیگه به حسب موردش، یا شارع حد اجرا می کند یا تعذیر را اجرا می کند. دیگه اینجا دیگه نمیتونه بگه آقا من مجبور نمیتونید بکنید مثلا به فلان. نه، شما وقتی ملتزم شدی به اسلام، بعد از ملتزم شدن یعنی متعهد شدی، باید به تعهدات چکار کنی؟ عمل کنی. اگر عمل نکردی این مجازات ها برای شما هست.